رادیو فرداست.
با همین آهنگ ما وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم به شکل خیلی متفاوتی. در این بخش که نیم ساعت دیگه ازش باقی مونده، در واقع از برنامه صبحانه با خبر، باز هم چند تا گزارش و گفتگو داریم و البته خبر هم داریم. مثل همیشه با نوشین سید حسینی خبرها رو شروع کنیم، بعد براتون میگم که چه برنامه‌هایی داریم.
متشکرم آزاده. به گزارش وبسایت خانه ملت، طرح سوال از رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مجلس اعلام وصول می‌شود. حسن زمانی مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر افزوده است که به احتمال زیاد تقاضای انصراف از استعفای علی مطهری نیز پس از اعلام وصول سؤال از رئیس جمهوری به هیئت رئیسه داده خواهد شد. قرار بود استعفای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بررسی شود. در واکنش به تصویب عضویت فلسطین در سازمان یونسکو، آمریکا روز دوشنبه کمک‌های مالیش به این نهاد سازمان ملل را قطع کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت پرداخت 60 میلیون دلاری که قرار بود ماه بعد در اختیار یونسکو قرار گیرد انجام نمی‌شود. خانم نولند همچنین گفت که در مورد پیامدهای قطع کمک مالی به یونسکو دولت با کنگره مشورت خواهد کرد و پس از آن تصمیم‌های آینده‌اش را اعلام خواهد کرد. اما از لیبی، شورای ملی انتقالی لیبی روز دوشنبه عبدالرحیم الکیب را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد. عبدالرحیم الکیب دانش آموخته مهندسی برق و استاد دانشگاه است و انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده اعضای کابینه‌اش را معرفی کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه حمله تروریستی به دفتر سازمان ملل در شهر قندهار افغانستان را محکوم کرد. سفیر نیجریه در سازمان ملل که ریاست دوره شورای امنیت در ماه میلادی جاری را بر عهده دارد، خواستار شناسایی عاملان این حمله انتحاری شد. تونس حکم بازداشت سوها عرفات، همسر یاسر عرفات، رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی را صادر کرد. اتهام سوها عرفات دست داشتن در فساد مالی لیلی ترابلسی، همسر زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس اعلام شده است. همسر یاسر عرفات که از نزدیکان لیلی ترابلسی به شمار می آید، این اتهام ها را رد کرده است. سوها عرفات از سال 2004 تا 2007 میلادی به مدت 3 سال دارای تابعیت تونسی بود، ولی به دلیل بروز اختلاف با لیلی ترابلسی تابعیتش باطل و از تونس اخراج شد. حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که سفیر و سرکنسول ایران در ریاض و جده پیگیر موضوع ویزای 150 زائر ایرانی در عربستان هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، این 150 زائر ایرانی توسط ماموران عربستان سعودی به دلیل داشتن ویزای جعلی در فرودگاه مدینه بازداشت شده و احتمال دارد که از عربستان سعودی اخراج شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمان تشکیل قرارگاه دفاع سایبری در ایران ابلاغ شده است. بنابراین گزارش، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز دوشنبه گفته است که هدف از تشکیل این قرارگاه نظارت بر تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های امنیت ملی ایران خواهد بود. غلامرضا جلالی افزوده است که اعلام هشدارهای ملی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمنسازی زیرساخت‌های کشور نسبت به تهدیدات سایبری و ایجاد توان بازدارندگی در حوزه سایبری از دیگر وظایف این قرارگاه خواهد بود. و 180 نماینده پارلمان اروپا روز دوشنبه خواستار کمک بین المللی شدند تا از آنچه که احتمال کشتار مخالفان دولت ایران در عراق نامیدند جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که توسط این نمایندگان از احزاب سیاسی مختلف امضا شده، آمده است که جان 3400 نفر در اردوگاه اشرف در عراق در خطر است. این اردوگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در خود جای داده است.
در مورد این خبر آخری که گفتین، روش نباته یک گزارش داریم، اولین گزارشمون هم هست.
ای بس
الان داری میری؟
نه، اگه بخوای من میمونم
یه دقیقه. میمونی، من یه سوال ازت بپرسم. چند وقت پیش یه روزی در مورد اینکه چقدر آدم با موبایل صحبت کنه خوبه یا بده و اینکه آدم ممکنه چقدر، چند درصد ممکنه احتمال گرفتن سرطان مغزی وجود داره با در اثر صحبت کردن با موبایل، با هم داشتیم همچین صحبت.
آره، یادمه که همچین صحبتی رو با هم کردیم. آره، که منم گفتم من خیلی اهل موبایل نیستم.
آره، که مشکل از همینجا شروع شد که تو نه اهل موبایل بودی نه اهل تکس زدن و اس ام اس زدن بودی و اینها، ولی برخلاف اون نتیجه آزمایشی که گفته شده بود که احتمال گرفتن سرطان مغز با استفاده از موبایل خیلی بالاست. حالا یک تحقیق دیگه همین چند روز پیش انجام شده که گفتن اصلا ارتباطی بین استفاده از موبایل و سرطان مغز وجود نداره.
بالاخره کدومش رو باید باور کرد آزاده؟
والا اینقدر دانشمندان عزیز مدام یه چیزی رو کشف میکنن، بعد هفته بعدش تکذیب میکنن، میگن این اتفاق نیفتاده. من واقعا نمیدونم، آدم شرمنده میشه اگه یه مورد رو اعلام کنه. مشهور میشه چند روز دیگه بگه که خب نگران نباشید استفاده کنید. اگه یادت باشه همیشه در مورد رابطه مثلا چای، قهوه، مثلا آسپرین با سکته قلبی و مغزی و سرطان و اینها همیشه مطرح بوده. تقریبا ماهی یه بار یه گزارش هست، بخورید نخورید، کم بنوشید زیاد بنوشید، قهوه کم رنگ، چای پر رنگ.
در حال از ما رفع مسئولیت دیگه آزاده، ما باید فقط خبر رو اعلام کنیم.
آخه من نگران اون آدمایی هستم که یه بار اینو میشنون بعد دفعه دوم تکذیب رو نمیشنون، بعد آدم واقعا دوچار عذاب وجدان میشه.
باید مرتب گوش کنن تبلیغات برای رادیوه.
خلاصه که 20 سال موبایل مثل این که در موردش این بحثا وجود داره و بالاخره به این نتیجه رسیدن که نه آقا جون، اصلا همونقدر که ممکنه قهوه ضرر داشته باشه موبایل هم ضرر داره. با این حال خواهش میکنم زیاد استفاده نکنید، باز ما مجبور نشیم که هفته دیگه نتیجه
تحقیق دیگه
بگیریم. مرسی نوشین سایتوسینی. ادامه هشدار پارلمان اروپا در مورد بروز فاجعه انسانی در اردوگاه اشرف. خبرهای زد و نقیز در مورد بازجویی رئیس کمیته امنیت مجلس. و کاهش ارزش ریال ایران در کنار ارزهای دنیا. همراه ما بمونید. تو خبرها هم شنیدین که دست کم 180 نماینده پارلمان اروپا توی بروکسل یک بیانیه صادر کردن و در مورد بروز فاجعه انسانی اونجوری که توی این بیانیه گفتن در اردوگاه اشرف وابسته به سازمان مجاهدین خلق در عراق هشدار دادن. اونا از سازمان ملل خواستن تا حمایت‌های لازم رو از حدود 3400 ساکن این اردوگاه به عمل بیاره. از شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
بیش از 180 تن از نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل روز دوشنبه در بیانیه‌ای نسبت به بروز فاجعه انسانی در اردوگاه اشرف وابسته به سازمان مجاهدین خلق در عراق هشدار دادند و از سازمان ملل خواستند حمایت‌های لازم از حدود 3400 نفر ساکنان این اردوگاه را به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سروان استیونسون نماینده پارلمان اروپا و رئیس کمیته روابط پارلمانی با عراق اعلام کرد بیش از 180 تن از نمایندگان پارلمان اروپا این بیانیه را امضا کرده و از مقامات دولت عراق خواستند مهلت تعطیلی اردوگاه اشرف را تمدید کند. مقامات دولت عراق پیشتر گفته بودند پایان سال جاری میلادی را برای تعطیلی اردوگاه اشرف در نظر گرفتند و تمامی اعضای این گروه تا این تاریخ باید از کشور عراق خارج شوند. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر، در مورد بُعد انسانی بیانیه پارلمان اروپا به رادیو فردا میگوید:
بیش از 3000 نفر در این کمپ هستند. سرنوشت اینها معلوم نیست. آنچه که مهم هست، هر یک از این افراد به ایران فرستاده نشوند. این یک موضوع هستش. هیچ کدام از این افراد نباید علارغم میلشون وادارشن که به ایران فرستاده بشن. مسئله دوم، هم کشورهای اتحادیه اروپا هم نمایندگان دولت امریکا باید کمیساریای عالی امور پناهندگان را، مسئولین این کمیساریا را وادار بکنند و حتی شخص آقای بانکمان، من با آقای احمد شهید که ملاقات داشتم، آقای شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران هم این مسئله را تاکید داشت که باید شخص دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان به این بحران خاتمه بدن، هیئتی تعیین بشه، هیئت مستقلی به این کمپ بده و افراد تک تک مصاحبه بشن و برای کشور سالس، توجه بفرمایید، کشور سالس آماده بشن که اینها پناهندگی بهشون داده بشه. و این کشورهای سالس اکثرشون همون کشورهای اتحادیه اروپا هستن. حتی عراق گفته که اینها را نمیتونه بپذیره. این کمپ باید بسته بشه. این حق یک دولت هستش. اینها اکثر افراد اگر بخوان به دولت عراق تقاضای پناهندگی بکنن، همان کمیساریای عالی امور پناهندگان باید بره با اینها مصاحبه بکنه و اگر تقاضای پناهندگی کردن به دولت عراق، خب در عراق میمونن. اگر کشور ثالثی دیگه رو در نظر داشتن، این مسئولیت به عهده دبیر کل سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان هست با حمایت کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای ثالث و ایالات متحده آمریکا.
در روزهای گذشته اعضای سازمان مجاهدین خلق در بروکسل و واشنگتن در تجمعهای مختلفی خواهان کمک به ساکنان اردوگاه اشرف شدند. بیشتر ساکنان اردوگاه اشرف نزدیک به 30 سال است که در این اردوگاه زندگی می‌کنند. اردوگاه اشرف چند ماه پیش صحنه درگیری میان برخی ساکنان این اردوگاه با نیروهای نظامی عراقی بود که حدود 34 تن در جریان آن کشته شدند و شماری هم زخمی شدند. گروه مجاهدین خلق از سال 1997 حدود 14 سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در ماه‌های گذشته اعضای این سازمان در حال مذاکره با برخی سیاستمداران آمریکایی برای خروج از این فهرست هستند. در بیانیه پارلمان اروپا آمده که نیروهای عراقی دست به جنگ روانی با ساکنان اردوگاه اشرف زده و با بلندگو آنها را تهدید می‌کنند و دسترسی دارو و سوخت به آنها را محدود کردند. در این بیانیه همچنین قید شده است در ماه‌های اخیر 12 تن به دلیل فقدان دارو در این اردوگاه جان سپردند. امضا کنندگان این بیانیه از آمریکا و سازمان ملل خواستند تا زمان حل مسئله ساکنان اردوگاه اشرف و انتقال آنها به کشور سوم به عراق فشار بیاورند تا مهلت تعطیلی این اردوگاه را تمدید کند.
پارلمان اروپا در مورد بروز فاجعه انسانی در اردوگاه اشرف در عراق هشدار داده و شاهین بشیری در همین زمینه گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب برگردیم به ایران و ماجراهای بسیار دنباله‌دار مجلس. در ایران طی روزهای گذشته خبرای زد و نقیض درباره بازجویی و بازداشت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس منتشر شده، یعنی علاءالدین بروجردی. اسم آقای بروجردی البته بعد از انتشار شایعه‌ای در مورد ارتباط اون با پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی بر سر زبون افتاده. از مراد ویسی میتونیم جزئیات بیشتری رو بشنویم.
علاءالدین بروجردی با حضور در نشست جامعه اسلامی مهندسین اتهامات اخیر علیه خود مبنی بر دست داشتن در اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی را رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است من و فرزندانم هیچ نقشی در فساد مالی اخیر نداشته ایم. آقای بروجردی با تأکید بر اینکه مجلس باید از تمامی ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مالی مشابه استفاده کند، گفته است مقصر اصلی این حادثه را باید اعدام کرد. طی روزهای گذشته برخی سایت‌های خبری خبر از بازجویی و بازداشت علاءالدین بروجردی داده بودند، اما رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در نمایشگاه مطبوعات و نشست جامعه اسلامی مهندسین این ادعا را رد کرده و گفته است خبر بازداشت وی دروغی بیش نبوده است. علاءالدین بروجردی همچنین بازداشت فرزندش را نیز رد کرده، اما در مورد اینکه آیا خود و فرزندانش احضار و بازجویی شدند یا نه سکوت کرده است. برخی منابع خبری و خبرنگاران پارلمانی روزنامه‌ها گفته بودند آقای بروجردی در روزهای گذشته دو روز متوالی برای بازجویی به مراکز قضایی احضار شده است. علاءالدین بروجردی که در گذشته معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران بوده است، در مجالس هفتم و هشتم رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده است. از سوی دیگر در حالی که قرار است روز سه‌شنبه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی در مجلس ایران استیضاح شود، آقای بروجردی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است با این استیضاح مخالف است و طرح استیضاح را امضا نکرده است.
بله، یک بار دیگه درباره ماجرای سیزاه شنیدید، در مورد ماجرای پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی شنیدید و همینطور درباره بروجردی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که خبرهای زد و نقیض در مورد بازجویی و بازداشت خودش و فرزندانش وجود داره. مراد ویسه در مورد گزارش میداد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
و البته تو این برنامه فقط یه رو به دیگه ما میتونیم با شما باشیم در صبحانه با خبر. بریم سراغ یک گزارش دیگه در مورد ارزش پول ایران که کاهش ارزش ریال همچنان ادامه داره. روز دوشنبه هم رکوردهای جدیدی در مورد برابری پول ایران با ارزهای عمده دنیا ثبت شده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در مورد تازه ترین تحولات در بازار ارز ایران گزارش میده.
ریال ایران روز دوشنبه با کاهش ارزشش در مقابل ارزهای عمده دنیا رکورد جدیدی را ثبت کرد. ارزش ریال در مقابل تمام ارزهای مهم دنیا کاهش پیدا کرد و به مرزهای جدیدی رسید. در بازار تهران دلار آمریکا مرز 1300 تومان را پشت سر گذاشت و صرافان آن را به قیمت 1303 تومان فروختند. یورو پول واحد اروپایی هم از مرز 1800 تومان گذشت و پوند انگلستان نیز به مرز 2095 تومان رسید. دلار کانادا و ین ژاپن هم به رکوردهای جدیدی در برابر ریال ایران دست یافتند. کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران بارها از عزم نهاد مطبوعش در کنترل بازار ارز و وجود برنامه‌هایی در این باره خبر داده بود. این در شرایطی است که اختلاف میان نرخ‌های دولتی و آزاد در روزهای اخیر افزایش زیادی پیدا کرده و درباره دلار آمریکا به 230 تومان و یورو به 300 تومان رسیده و همکنون بازار ارز ایران رسماً به دوره دو نرخی گذشته بازگشته و تلاش‌های بانک مرکزی در یکسانسازی نرخ ارز چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. نکته قابل توجه در روند حرکتی ارزش دلار عدم پیروی بازار ایران از اتفاقات بازار جهانی است، آنچنان که به رغم کاهش 6.9% ارزش دلار در برابر یورو، قیمت دلار در بازار ایران در یک ماه اخیر با رشدی معادل 8% مواجه شده است. خبرگزاری‌های ایران به نقل از فعالان بازار ارز خبر دادند که مطرح شدن بحث‌هایی درباره احتمال کشیده شدن دامنه تحریم‌های بین‌المللی به بانک مرکزی ایران باعث واکنش منفی بازار شده است. هفته گذشته محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران گفته بود که تزریق بیشتر ارز به بازار باعث سودبری قاچاقچیان ارز می‌شود. اظهاراتی که به نوشته وبسایت خبر آنلاین از سوی فعالان بازار به برنامه کاهش فروش ارز توسط بانک مرکزی تعبیر شد و در پی آن رشد قیمت دلار از سر گرفته شد. همه اینها در حالی است که پیش از این تعدادی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت از جمله محمد خوش‌چهره با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بودند که به عمد با اتخاذ سیاست‌های خاص در حال افزایش درآمدهای دولت از نوسانات بازار ارز و تأمین هزینه‌های انتخابات آینده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
8:18 دقیقه در ایران هست و در روز سه‌شنبه بعد از اینکه در مورد این مسائل مختلف سیاسی اقتصادی شنیدیم، می‌خوایم یک کاری بکنیم برای چند لحظه هم که شده مسائل مالی و سیاسی رو فراموش کنیم، بریم سراغ هنر. چند روز پیش توی همین برنامه صبحانه با خبر در مورد نمایشگاه دائمی خاندان غفاری گفتیم که قرار بود افتتاح بشه. این نمایشگاه فردا افتتاح میشه و در کنار شما میتونید مجموعی از آثار کمال‌الملک رو ببینید که کارهای بسیار بی‌نظیری از اون به نمایش گذاشته میشه. 11 آبان ماه روز افتتاح این نمایشگاه هست، ساعت 3:30 بعد از ظهر و از ساعت 8:30 صبح تا 4:15 بعد از ظهر شما میتونید بجز روزهای تعطیل برید و این کارها رو ببینید. کجا این کارها به نمایش گذاشته میشه؟ در خیابون امام خمینی، خیابون ملل متحد، باغ ملی.
خب
خب نمایش مجموعی از آثار کمال الملک، به هر حال اگر رفتید به این نمایشگاه کارهای بسیار سنگینی رو میبینید و بسیار قدیمی، اما میتونید یک سبک تازه و جدید از یک نقاش دیگر رو هم ببینید که اسم این کار هست خاطرات یک مرغ. نقاشی های نزار موسوی نیا هست، در گالری ماه نمایش داده میشه، تا 17 آبان ماه هم ادامه داره. ساعت بازدیدش هم 15 تا 19 هر روز هست. البته یک شنبه ها گویا این گالری تعطیل هست. برید به خیابون جردن بلوار گلستان در تهران و این گالری، یعنی گالری ماه رو پیدا کنید، خاطرات یک مرغ رو ببینید که کارهای بسیار جالبی تون به نمایش گذاشته شده. در مورد آثار هنری در تهران براتون گفتم، اما غیر از این مسائل یه سری اتفاقهای تلخ در شهرهای دیگه ایران هم افتاده که خب به حال شرایط هنری و فرهنگی نداره که تو این برنامه بگیم، ولی حتما ما هر روز سری میزنیم به استانهای مختلف تا در مورد این خبرها شما رو بروز کنیم.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده، همونطور که گفتیم دوباره اومدیم سراغت، سلام میکنم دوباره بهت و بریم به استان کرمانشاه. چند روز پیش پدری 3 دختر خودش رو به قتل رسون، فیلمی هم از این صحنه منتشر شد. جزئیات تازه‌ای از این ماجرا در کرمانشاه به دست اومده؟
بله، جزئیات تازه‌ای رو رسانه‌ها منتشر کردن در این زمینه و خبر دادن که عامل این قتل کسی هست به نام مهداد 53 ساله که پدر 3 دختر 7، 12 و 19 ساله بوده. ایشون حدود 3 هفته پیش به بهانه اینکه دخترش در حال عروسی هست و به زودی عروسیش برگزار خواهد شد، از زندان مرخصی گرفته و پس از مراجعه به منزل دختران خودش رو به بهانه جشن به بیرون از شهر کشیده و اونها رو با اسلحه کلاشنکوف به قتل رسونده. اونطوری که رسانه‌ها گزارش دادن، تا پیش از انتشار این فیلم که توسط موبایل دختر 19 ساله این متهم به قتل که خودش یکی از قربانیان این جنایت هست گرفته شده، این خبر در استان کرمانشاه پیچیده بود، اما توجه رسانه‌های سراسری به اون کم بوده. مقام‌های نیروی انتظامی هم در استان کرمانشاه اعلام کردند که بر اثر تحقیقاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که این خانواده بسیار دچار مضیقه مالی و مشکلات مالی بودند. همسر این شخص که 3 فرزند خودش رو به قتل رسونده به نیروی انتظامی اعلام کرده که همسرش و شوهرش پس از انجام قتل به او گفته که من به این دلیل که حبس ابد دارم و باید تا آخر عمرم در زندان باشم و نمیتونستم زندگی 3 دخترم رو تأمین بکنم، اونها رو به قتل رسوندم.
بعد از این خبر وحشتناک در استان کرمانشاه، در خراسان رضوی نانوایان مشهد در اعتراض به حذف حریم صنفی خودشون تجمع کردند.
روز گذشته جمعی از نانوایان مشهدی در مقابل اتحادیه نانوایان در مشهد دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. اعتراض نانوایان مشهدی این هست که مقامات صنفی با حذف حریم صنفی نانوایی‌ها موجب ورشکستگی شماری از نانوایان قدیمی شدند، به این دلیل که این نانوایان اعلام کردن پیشتر قانونی وجود داشتی که ما باید در کوچه نانوایی میزدیم و راه اندازی میکردیم، ولی در حال حاضر پس از اون که این محدودیت ها برطرف شده، مؤسسات جدید نانوایی در کنار خیابان های اصلی راه اندازی شده و برای ما مشکل ساز شده. نایب رئیس اتحادیه نانوایان در مشهد آقای محمود لیدکار هم این مشکل رو تایید کرده و از مقام های استانداری خراسان رضوی خواسته که این مشکل نانوایان رو برطرف کنن.
بریم به زنجان. کمبود گاز مایع خیلی مسئله ساز شده در این استان.
بله، در برخی از شهرهای استان زنجان از جمله شهرستان تارم که یکی از شهرهای استان زنجان هست، از 2 هفته پیش گاز مایع کمیاب شده و مردم مجبور هستند که در صف‌های بسیار طولانی منتظر باشند تا گاز مایع رو دریافت کنند و در بسیاری مواقع هم ناکام میمونن به این دلیل که گاز مایع تموم میشه و به اونها نمیرسه. علاوه بر این مردم بسیار ناراضی هستند. در این شهرستان اعلام کردن که دولت گاز مایع رو از 1000 تومان به 3500 500 تومان سایش قیمت داده و قرار بود که این گاز مایع رو در منازل تحویل بده، اما اوضاع بدتر شده و حتی کمبود گاز مایع هم مشکلات تازه‌ای برای مردم ایجاد کرده. نکته جالب سخنان آقای علی باقری مدیر عامل توزیع کپسول های گاز مایع در شهرستان تارم هست. ایشون گفته که این یک امر طبیعی هست و ما هر سال همین موقع دچار مشکل کمبود گاز مایع میشیم و تا آذر ماه باید مردم برای رفع این مشکل صبر کنند.
میزسبز.com آدرسی هست که شما میتونید فیلترینگ وبسایت ما رو از طریق اون دور بزنید و وارد سایتمون بشید و توی صفحه اول سایت radiofarda.com میتونید اطلاعات مربوط به فیلتر شکن نسیم و فناوری سایفون رو پیدا کنید و از اون طریق راحت تر از اون به بعد وارد سایتمون بشید. آخرین برنامه امروز رو بشنویم در صبحانه با خبر. مثل همیشه با قطعه بامدادی تموم میکنیم با توماج طاهباز که برامون یک موسیقی و یک ترانه عالی رو تدارک دیده.
دانیکا مای کاماچو، این دختر بچه همین دیروز توی کشور فیلیپین به دنیا اومد و لقب 7 میلیاردمین آدم کره زمین رو به خودش اختصاص داد. یعنی خلاصش این که 7 میلیارد نفره شدیم رفت. دانیکا اسم کوچک این دختر فیلیپینی به معنی ستاره سحره و همه امیدواریم که برای بشریت 7 میلیارد نفره شده ستاره بخت و اقبال باشه. روز گذشته رو سازمان ملل به طور رسمی روز 7 میلیارد نفره شدن زمین نامگذاری کرد. قراره تا آخر سده 21، یعنی حدود 90 سال دیگه، جمعیت ملت روی کره زمین به 10 میلیارد نفر برسه. البته در بهترین حالت هم بعید من و شما تا اون موقع در قید حیات باشیم، ولی خب شاید تا چند سال دیگه امکان اینم پیدا شد که همین جمعیت انبوهی که الان روی کره زمین هست رو بشه کاری کرد که دوبله زندگی کنن. به هر حال اون چیزی که بعیده رو به این معنی هم نیست که نمیشه بهش امیدوار بود. آدم با امید زنده است. خب 7 میلیارد نفره شدیم رفت، ولی هنوز همین رفیق بغل دستیمون رو هم درست حسابی نشناختیم. اون بماند. هنوز از کارهایی که خودمون میکنیم گاهی در حیرت فرو میریم. انگار نه انگار که این ماییم. ظاهراً 10 میلیارد نفره هم که بشیم بازم وقت زیادی واسه پیدا کردن خودمون پیدا نمیکنیم. شاید اشکالی هم نداره. اصلاً چی و چقدر واسه پیدا کردن هست؟ بماند. از موزارت کلاویر سونات شماره 11 ادور شماره 3 با اجرای کلاویر پیانیست زبردست.
radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست و میتونید از طریق فیلتر شکن میزسبز.com وارد سایتمون بشید. اگه چیزی از دست دادید یا میخواید بیشتر در موردش بخونید میتونید از روی سایتمون رو پیدا کنید. حتی برنامه امروز رو هم تکرارش رو میتونید روی سایتمون بشنوید. من باتون خدافظی میکنم روی همین موسیقی بی‌نظیر و امیدوارم که فردا یادتون نره. ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.